بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین له الفداء. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. فراز دیگر از رازهای زیارت نورانی جامعه کبیره و درسی دیگر از سلسله درسهای امام شناسی از نگاه این زیارت نورانی. درس 15 از سلسله مباحث امام شناسی در این فراز از این زیارت است که می‌فرماید و امنا الرحمن. سلام بر شما خاندان که امنا خدای رحمان هستید. امنا جمع امین است، یعنی امانتدار، کسی که مورد وثوق و اعتماد و اطمینان است. رحمان از اسماء الحسنا، از اوصاف حضرت حق است که اشاره دارد به رحمت عامه پروردگار. ما در این فراز اشاره به این ویژگی مهم و برجسته اهل بیت داریم که اونها امانتداران خدای مهربان هستند. بابی هست در کتاب شریف بهارالانوار جلد 23 صفحه 273 باب 16، در اونجا عنوان این باب این است: ان الامامه فی القرآن ان الامانه فی القرآن الامامه. امانت در قرآن عبارت است از امامت و رهبری. در واقع امامت و رهبری و پیشوایی مردم از نگاه قرآن امانتداری است. امام امانتدار الهی است. اون امانتی که خداوند به امام سپرده چیه؟ یک معناش این است که اون امانت علوم و اسرار و حقایقی است که امام می‌داند و دیگران نمی‌دانند. ولی تنها این امانت الهی نیست. اون چه خیلی مهمه در این مبحث امام شناسی توجه به اون بشود، مخصوصا دولت مردان جمهوری اسلامی به اون توجه کنند، این است که از نگاه قرآن و حدیث حقوق مردم امانت الهی است و امام و پیشوایان و رهبران و دولت مردان در نظام اسلامی امانتداران حقوق مردم هستند. قرآن کریم قبل از این که به حق رهبری اشاره کند، به حق امامت اشاره کند، اشاره به حقوق مردم بر رهبری دارد. همونطور که امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارد، می‌فرماید من بر شما یه حقی دارم، شما هم بر من حقی دارید. حق همیشه دو طرفی است. نمی‌شود که کسی بر دیگری حق داشته باشه ولی او متقابلاً بر شخص اول حقی نداشته باشه. حق همیشه دو طرفی است. در قرآن کریم قبل از این که حق امام، حق رهبر، حق والی و زمامدار در نظام اسلامی مطرح بشه که عبارت است از اطاعت مردم از امام و رهبر، حق مردم رو مطرح کرده. آیه 58 از سوره مبارکه نساء: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به اهلش بسپارید، امانتدار باشید، خیانت در امانت نکنید، امانت رو به اون کسانی که اهل امانت هستند بسپارید. مرحوم امیرالاسلام در کتاب شریف مجمع البیان در معنای این آیه چند قول آورده. یک قول این است که مقصود مطلق امانت است. این که خداوند می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت ها رو به اهل بسپرید، یعنی مطلق امانت ها، حالا مالی باشه غیر مالی باشه، الهی باشه یا غیر الهی باشه، این یک دستور الهی است. همه باید امانت دار باشن. هر کس امانتی به او سپرده شده از طرف خداوند تبارک و تعالی موظف است امین باشد، امانت رو به اهلش بسپرد. دومین معنایی که دارد این است که این آیه خطاب به زمامداران است. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، مخاطب پیشوایان، ائمه، زمامداران، ولات هستند، دولت مردان هستند که خداوند متعال با تعبیر وجوب اداء امانت به اونها دستور داده که حقوق مردم را رعایت کنند، به حقوق مردم تجاوز نکنند. در واقع حقوق مردم نزد زمامداران در جامعه اسلامی امانت الهی است. خداوند می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این حقوق رو به اهلش بسپرید، این حقوق رو بدید به مردم، به حقوق مردم تجاوز نکنید. بعد می‌فرمایند که مؤید این معنا، این معنای دوم که خطاب به زمامداران می کند، این آیه مخاطبش زمامداران هستند، دولت مردان در جامعه اسلامی هستند، می فرماید آیه بعدی هست که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آیه 59. ای اهل ایمان، از خدا اطاعت کنید، از رسول اطاعت کنید، از اولی الامر، صاحبان امر. صاحبان امر چیه؟ همون زمامداران جامعه اسلامی است. همونطور که اطاعت خدا واجبه، اطاعت پیغمبر هم واجبه، اطاعت ولی امر هم واجبه. چیزی که هست ما میگیم ولی امر یا امام معصوم است یا بعد از امام معصوم ولی فقیه است. اون کسی است که نزدیکترین افراد به امام معصوم باشه. ولیکن خب عده‌ای هم هستن میگن که هر کس که قدرت پیدا کرد در جامعه اسلامی هم میشه ولی امر، که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشیم. ولی قطعا این مسئله، این مورد اتفاق هست در جامعه اسلامی. اون کسی که ولی فقیه هست، این دیگه به اجماع مسلمان ها اگر در جامعه قدرت پیدا کرد، این اطاعتش بر همه مسلمان ها واجب. خب که از ائمه روایت شده، از حالا روایت هم اشاره میکنیم که این دعایه یکیش مال شماست یکیش مال ماست، یعنی یکی اشاره، اولی اشاره به حقوق مردمه، دومی اشاره به چیه؟ حقوق اهل بیت. یکی حقوق مردم بر زمامداران، دوم حقوق زمامداران بر مردم. اول حقوق مردم رو آیه بیان کرده، یعنی در آیه 58 ابتدا حقوق مردم ذکر شده که زمامداران موظفند به گونه عمل کنند در حکومتشون که حقوق آحاد رعیت و حقوق آحاد مردم رعایت بشه. دوم اشاره کرده به حقوق زمامداران، حالا که اونها عدل می‌ورزند و حقوق مردم رو رعایت می‌کنند، بر مردم هم واجب چیکار کنند؟ از اونها اطاعت کنند. اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم. در اگر کسی می‌خواد این رو در مجمع بیان کنه، جلد سوم مجمع صفحه 98، مؤلف نخونه سیه روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه راجع به آیه امانت، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ایشون میگه که من از امام صادق علیه السلام توضیح خواستم راجع به این آیه، فرمود علل امام ان یدفع ما عنده الى الامام الذي بعده، بر امام واجب است که اون چرا که نزد اوست از امانت امامت به امام بعدی خودش تحویل بده. و امرت الائمه بالعدل و امر الناس ان یتبعوهم. ائمه پیشوایان مأمور به عدل هستند و مردم هم مأمور هستند که از اونها اطاعت کنند. در واقع دو تا آیه رو حضرت در این روایت نورانی جمع کرده. بنابراین از نظر اسلام امامت، رهبری، زمامداری، امانتداری است، امانت پذیری است. خب یه نکته ای که خیلی به درد امروز ما میخوره، به درد مسئولان نظام اسلامی امروز ما میخوره، درسی که این مبحث امام شناسی برای امروز دولت مردان جمهوری اسلامی داره اینه که هر کس در نظام اسلامی کاری به عهده او سپرده شده، اون کار از نظر قرآن، از نظر روایات اسلامی امانت است نزد او. این حقوق مردم است و این امانت. در واقع هر کس مسئولیتی در نظام اسلامی به دوش میگیره، یک بخشی از بار امامت و امانت رو بر دوش خودش گرفته و مخاطب این آیه است. حالا هر چی موقعیت بالاتر باشه، مسئولیت بالاتر باشه، این بار امانت چیه؟ سنگین‌تر میشه. این است که امیرالمومنین علیه السلام در یک نامه ای داره به اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس این فرماندار آذربایجان بوده در حکومت امیرالمومنین علیه السلام، یه مدتی والی آذربایجان بود. یه نامه ای دارد امیرالمومنین به این آقای اشعث که نامه در نهج البلاغه نامه پنجم هست. در اونجا میفرماید و ان عملک لیس لک بتعمه ولکن فی عنقک امانه. این کاری که به تو سپرده شده، ولایت، فرمانداری، والی آذربایجان بودن، این وسیله آبونون نیست، این تعمه نیست، این امانت، این به گردن تو امانت هست، امانتی است بر گردن تو. و انت مسترعا لمن فوقن، تو به کاری گمارده شدی که نگهبانی امانت هست برای من فوق تو. یعنی من که رئیس تو هستم، این امانت رو به تو سپردم، تو بخشی از این بار من رو به دوشش میکشی. لیس لک ان تفتات فی رعیتن، نمیتونی در کار مردم به میل خودت رفتار کنی، هر چیزی که دلت میخواد، این نمیشه. ولا تخاطر الا به وثیقتن، جز با احتیاط دست به کاری نزن، این امانت، مواظب باش. و فی یدی که مال من مال الله عز و جل، در دست تو مالی از مالهای خدا عز و جل هست. و انت من خزانه، تو خزانه دار اون هستی، حتی تسلیمه اله، تا اینکه این پولو، این انبار رو به من تسلیم کنی. بعد در این نهایت نامه، در پایان نامه می نیستم، امیدوارم که هم رئیست بدی برای تو نباشن، که ادب نامه نگاری. یا در روایت دیگری امام به یکی از فرمانداران خودش در نامه 41 از نهج البلاغه، که یکی از فرماندارهای حضرت پولا رو برداشته بود، فرار کرده بود، رفته بود حجاز به خوشگذرانی، حضرت خیلی از دستش عصبانی شد، یه نامه تندی بهش نوشت که این جملهش مورد استشهاد ماست. می‌فرماید اما بعد که این نیست، کن تو اشتک تو کفی امانتی. خوب دقت میکنید، می‌فرماید من به دلیل وثوقی که به تو داشتم، تو رو شریک امانت، من امانتدار الهی هستم، حقوق مردم به من سپرده شده، منم تو رو شریک امانت خودم کرده بودم. و جعل تو که شعاری و بتانتی. بعد خلاصه حضرت فرمود پولا رو ورد بیار، و الا با اون شمشیری که به هر کس زدم وارد آتش شد، اگه پیدات کنم با همون شمشیر به حساب میرسم، که هیچ تعارفم نداشت مولا با گزارانش. به هر حال همونطور که در یه روایت دیگه در اصول کافی جلد دوم صفحه 104، یکی از برجسته ترین خصوصیات اهل بیت که اونها رو به اون مقام رفیع رسان که شدن امنا و رحمان در این زیارت جامعه، امانت داری. اگر کسی بخواد راه اهل بیت رو طی کنه، امانتداری مطلق، خصوصا دولت مردان که امانتداری اونها بسیار سخت‌تر و سنگین‌تره. امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق امانتداری به همه مردم ما، به خصوص دولت مردان نظام مقدس جمهوری اسلامی عنایت بکنه، و انشاءالله این حکومت رو زمینه ساز حکومت جهانی اسلام به رهبری مهدی آل محمد قرار بده.